بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل 15 بر جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه، وجهی بود که از ریاض و مستند نقش شد و اون وجه طبق تعبیر خود بزرگان فحول اخبار المتضمن لحکم شعر و ذراعین و رأس بود. این وجه اینجور تقریر شد که ما وقتی که مراجعه به اخبار و روایاتی که در باب نگاه به اجنبی وارد شده است داشته باشیم، ملاحظه میکنیم که سؤال از وجه، از ذراع و شعر و رأس و از اعضای از این قبیل غیر از وجه و کفین خیلی زیاده و حجمش حجم بسیار بالایی است. اما در خصوص وجه و کفین حجم پایینی رو ما شاهدیم و علی رغم تعدد ادله در باب وجه و کفین، چه در طرف مجوزه چه مانعه، روایاتی که به وضوح و صراحت وارد بحث شده باشن کم بود، در حد 4-5 تا مثلا اینجوری است. در حالی که اگر همین ابواب مقدمات نکاح و چند بابی که در ارتباط با نظر هست ملاحظه بفرمایید، میبینید که متعدد سخن از شعر و ذراع و رأس به میان آمده، در پرسش و پاسخ ها این ها مطرح شده. این یه نگاه در حقیقت کلان بیرونیست به مسئله و سوال از وجه این مسئله پیش میاد که چرا اینطوره. حالا دو پاسخی بود که و مناقشه‌ای بود که به این میشد وارد کرد، اونا رو جواب دادیم. حالا تقریر جامع‌تری که اون روز هم اشاره‌ای شد در بخش پایانی باید بهش اشاره بکنیم، اینه که این کثرت سوال و جواب و پرسش و پاسخ از اعضای دیگر غیر از وجه و کفین و قلت اخبار و احادیث در وجه و کفین یکی از این جهاتی را که عرض میکنیم باید داشته باشه. نسبت سنجی که انجام دادیم، حالا میگیم در این نسبت سنجی اینا خیلی زیاده اون کمه. وجه این که اینا زیاده و اون کم است، طرح موضوع شعر و ذراع و رأس خیلی زیاده و وجه و کفین کم است و همینجور از حاشیه اون عبور کردن، این چیست؟ این تقریر نهایی قصه در واقع اینه. این وجه که میشود سوال کرد و دنبال کرد که چی مبنا و سر این تفاوت و کثرت حجم در اون طرف و قلت حجم روایات در این طرف چیست، میشه این را به عنوان احتمال جواب داد. یکی این که وضوح حرمت نظر به وجه و کفین از بس واضح بوده، اصلا نیازی به سوال و بحث و اینها نمیدیدن. این بیان البطلان، بیان الضعف که در وجه و کفین حرمت نگاه خیلی جا افتاده بوده، امر شایع مرتکز بوده و از این جهته که سوال نشده و کم یا حاشیه‌ای مثلا از کنارش عبور کردن. این پاسخ اوله و فرض اوله. این واضح هست که درست نیست و چنین وضوحی قطعا نیست وقتی این دوتا رو مقایسه بکنی، بگی در شعر و ذراع و رأس ابهاماتی وجود داشته سوال شده، اما در وجه و کفه نه ابهامی نداره، خیلی واضح بوده که حرامه. اینجور ارتکازی باید بگیم هست و این بیان البطلانه که نمیشه بگیم اون که محل این همه اختلافه واضح حرمه بوده ولی اون محل سوال بوده. این خیلی بعیده. ضمن این که یک چنین ارتکاز قوی اونجوری هم که ما شاهدش نیستیم، به خاطر همین اختلافاتی که هم در مذاهب هم در خود مذهب امامیه است. وجه دوم این که بگیم یک مانعی از قبیل تقیه موجب این امر شده، چون در شعر و ذراع جای تقیه نبوده اونجور گفتند، پرسش و پاسخ میشه مطرح شده، اما در وجه و کفه اینجور چیزی نیست، تقیه بوده و از این جهت کمتر سوال شده. اینم واضح و ضعفه، برای اینکه هم تقیه بودن اصلش ثابت نیست که مثلا یک وفاقی اتفاقی بر مثلا یه حکمی در باب وجه و کفین وجود داشته از این جهت ورود نشده، اصل این که یک رأی جا افتاده متفق و علیه بین المذاهب در باب وجه و کفین باشه، اونم در اون سطحی که دیگه کسی نخواد اصلا ورود بکنه، تقیه بکنه. این اولا. ثانیاً حالا اگر هم اینجور چیزی بود، اینکه هیچ چی ما شاهد نباشیم، خیلی 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 کم روایت شاهد باشیم، اینا وجهی نداره. تقیه که میاد سوال میکنه، جوابها تقیه ای میشه. خیلی مسائل داریم ما که حالت تقیه داشته ولی ده ها روایت در بابش داریم، منتها جوابها یه جوری است که با شرایط تقیه القا شده و پاسخ داده شده. یعنی صرف تقیه موجب نشه که نمیشه که بگیم مثلا نباشه روایت، خیلی کم باشه در مقایسه با اون یکی. تقیه اگر هم بود مستلزم این بود که مسئله با این مهمی پرسیده بشه، اما جوابها جوابهای تقیهی باشه. این که بگیم تقیهش هم اونقدر قوی بوده که اصلا جرأت سوال هم کسی نمیکرده، یا ملاحظات میکردن و سوال نمیکردن، اینجور چیزی قطعا نیست. مسائل خیلی حساستر و اختلافی تر را ما شاهدیم که نه گفته میشد و حالا امام هم گاهی تقیه میکنن گاهی تقیه نمیکنن، بالاخره اون وسط یه حقی معلوم میشه. این هم احتمال و فرض دومه که به نظر میاد خیلی چی نباشه درست. فرض سوم همون اشکال مناقشه‌ای بود که قبلا اشاره کردیم با اون، این که کسی بگه نه بوده اخبار ولی ضایع شده، ضیاع اخبار و روایات ما در این بحث داریم. این فرضم رو جواب دادیم قبلا که علل اصول ضیاعی اگر بوده، مثلا یک جزوه‌ای از بین رفته، یک کتابی از بین رفته و این در اون جزوی اون کتاب مجموعه ای از روایات در مسائل مختلف بوده از بین رفته، این که بگیم نه خصوص این موضوع در رأس و شعر و ذراع این اخبار این همه مونده ولی در خصوص وجه و کفه نه ضیاع بش خورده، این احتمال نشغولیه، خیلی ضعیفه. ضیاعی که بیاد یه کتابی رو میبره، یه اصلی رو میبره و اونا از بین میره. حالا اینکه در خود کتاب نکاح، در خود نظر بگیم ایناش موند اوناش از بین رفت، این نیست. یعنی اونی که الان دست ما هست نشانه ای و نمونه ای از همونیست که صادر شده و اون چم که از بین رفته با همین نسبت واحده است تو این اخبار و روایاتی که وجود داره. این که بگیم این مسئلهش ضیاع داره اون مسئلهش ضیاع نداره، خیلی بعیده، خیلی احتمال نشغولیست. نه فرض سومه. فرض چهارم هم این که بگیم غفلتی در کار بوده، به خاطر غفلت مورد سوال قرار نگرفته، در سوالها بهش توجه نشده و به این دلیل هم جواب داده نشده. این فرض چهارم هم خیلی بعیده، یک امری که اینقدر شایعه و مبتلا به هست مورد غفلت قرار بگیره، هزا اولا. و ثانیا این که روات غفلت کردن، امام میتونستن، ائمه میتونستن به اشکال دیگری القا بکنن و مسئله رو تبیین بکنن، منحصر نبوده که همیشه احکام به سوال و جواب امام. الا ما شاء الله ما مباحثی و مسائلی داریم که ابتداعا القا شده، نه جوابا عن السؤال، بلکه ابتداء کرده امام و اون رو القا فرموده. این هم بعیده. این چهار فرضی است که اینجا هر کدام مواجهه با یک اشکالاتی سخت پذیرش اون. بنابراین یبقا اون احتمال پنجم و اونه که مسئله معلوم الجواز بوده و از جهت این که معلوم الجواز بوده دیگه محل سؤال و گفتگو و بحث قرار نگرفته، از کنارش عبور کردن. شاهدش هم اینه که ما بخشی از این روایاتی که برای جواز بهش تمسک کردیم از همین قبیل بود، یعنی مستقیم نفرموده بود جایزه، بلکه با یه دلالت اقتضایی، با مفروض گرفتنی ما جواز را از روایات میفهمیدیم. یه جوری روایات بود، هفشت از این روایات طایفه مجوزه اینطور بود که مستقیم نفرموده الوجه و الکفاین، بلکه یه چیزی فرموده بود که ما ازش استفاده میکردیم که وجه و کفین اشکال نداره و میشه بشه چی کرد. این تقریریست که اینجا میاد و تا حدی قابل اعتماد این تقریر، لااقل در کنار یکی دوتا وجه دیگهی که عرض کردیم و عرض خواهیم کرد، این تقریر قابل اعتماده و اون اشکالاتی که یکی دوتا گفتیم، یکی دوتا هم امروز از بین و از تضاعیف کلام روشن شد، بر این تقریر شاید وارد نباشه. این دلیل 15 هم. دلیل 16 هم حالا بیان دیگری است از این مسئله. ممکنه کسی بگه تقریر دیگری است از همینی که در دلیل 15 هم گفتیم، ممکنه کسی بگه نه، اصلا صغرا و کبرا و حد وسطش متفاوته و یه دلیل مستقلیه. حالا بیانی که در دلیل 16 هم عرض میکنیم اینه: نوعی هم اون دلیل مبتنی بود بر قاعده لوکان لبانه، و به خصوص این دلیل 16 هم مبتنی است بر قاعده لوکان لبانه با اون تفاصیل و جزئیاتی که قبلا هم بهش اشاره شد، و اون اینه که موضوعاتی که محل بحث و پرسش قرار میگیره از لحاظ حکم شرعی، اینها متفاوته. برخی از موضوعاتی که ابتلای به اونها کم و نادر یا نسبتا نادره، مثلا بعضی از مسائل هم هست که نه، ابتلای به اونها خیلی کثیره و در حد نادر یا کم و نسبتاً کم و متوسط نیست، بلکه ابتلای به اونها ابتلای کثیره و همه افراد همیشه باش مواجه. این دو نوع یا سه نوع موضوع با هم فرق میکنه. حالا سه تا که میگیم یعنی ندرت ابتلا یا متوسط بودن یا کثرت ابتلا، یا حالا دوتا که میگیم، میگیم که اونی که ابتلای کثیر نداره یا اونی که ابتلای کثیر داره. این قسمی که ابتلای کثیر داره خودش که احکامی و ویژگی هایی داره که عرض خواهیم کرد. و مقدمه و موضوع دیگرم این است که این بحث وجه و کفین از مسائل فوق العاده کثیر الابتلاءه. حتی رو فرض این که بگیم جهتگیری اسلام به اینه که زن از مرد جدا باشه، اصلا نیاد بیرون، هیچ تلاقی و تماسی هم نداشته باشه، باز هم این مسئله کثیر الابتلاءه. چرا؟ برای این که تو همون زندگی خانوادگی نزدیکانی وجود دارن که دائم در یک خانه و یک محیط زندگی میکنن. ضمن این که حالا اون بحث این که بیرون نیامدن هم یک حالا رجحانی مثلا اونجور داره، و الا که متعارف بوده زنها همه میامدن میرفتن، نبوده که اصلا کسی بیرون نیاد و به قول بر اساس شعارهای انتخاباتی دیوار بکشن، این که نبوده، رفت آمد میکردن، بنابراین خیلی ابتلا بوده. اینم رو بذاریم کنار، یا در کنار این توجه بکنیم که تو درون خانه ها این مسئله مورد ابتلا بوده و حالا از خواهرزن رو نمیدونم چی و چی و چی، نه این اقربایی که غیر محرمند و ابتلا به نظر به اونها فوق العاده زیاده، یعنی صبح و شب همه در زندگی با این مسئله مواجهن، هم در فضای خانه هم در بیرون خانه، ولذا کثرت ابتلایش فوق العاده است. عرض شود که شاید به خاطر همین کثرت ابتلا حتی در شعر و زرا هست که این قدم سوال میشه، یعنی تو مسئله خونه است، ارتباطات خیشاوندیه که اون اعضای غیر وجه و کفه نه مورد ابتلا بوده که اون وقت سوال میشده اینقدر. ولی در هر صورت وجه و کفین به عنوان نمادهای اولیه ارتباطی و بروزات اولیه در روابط اجتماعی بین زن و مرد، ابتلای به اون فوق العاده زیاده. خب پس این میشه از مسائل کثیر الابتلا. و نکته سوم و مقدمه سوم که حالا اصل مسئله است اینه، پس بنابراین مسائل کثیر الابتلا با مسائل نادر الابتلا یا متوسط الابتلا تفاوت‌هایی داره، و از طرف دیگرم اینجا مصداقی از اون کثیر الابتلاه، بدون تردید مورد مصداقی از مسائل فوق العاده کثیر الابتلا هست. حالا بر اساس اینها اون چه که گفته میشه این است که در یک مسئله کثیر الابتلا اگر حکم الزامی بخواد باشه، این یک چاشنی خیلی قوی میخواد. حکم الزامی در یک مسئله کثیر الابتلا، به ویژه اینکه این کثیر الابتلا، این حکم الزامی هم برخلاف اون حال طبیعی اولیه است. حکم الزامی وجوب که نیست، حکم الزامی حرمته، میخواد بگه اونی که به طور طبیعی در تعامله منع شده. منع از یک مسئله کثیر الابتلا که اون کثرت ابتلایش هم حالت طبیعیش اقتضایی داره، این یه معونه زائده میخواد، و این معونه زائده به اینه که محکم آیه بیاد، روایت بیاد و با پرچم برافراشته جلوی این قصه را بگیره. بنابراین کثرت ابتلا در یک مسئله موجب می شود که اگر بخواهد الزامی در اونجا داشته باشه، به خصوص الزامی بر خلاف حال متعارف و طبیعی، نیازمند یک ورود قوی از ناحیه شارعه، نیاز به ورود روایات هم متعدد هم واضح داره. اینجا الان ما مقایسه نمی کنیم با حجم اون زراع و شعر و اونها اونطور که در دلیل قبل بود، نه، فی حد نفسه. فرق این با اون قبلی اینه که مقایسه ای در کار نیست، فی حد نفسه. میگیم این مسئله کثیر الابتلاء است و هر و در مسئله کثیر الابتلا حکم الزامی برخلاف حال متعارف نیاز به یک ادله واضحه ای داره، نیاز به ادله واضحه ای داره. این قیاس استثنایی است که این موضوع با توجه به کثرت ابتلا اگر بخواهد تحریم بشود، که تحریمم خلاف اون حالت عادی و متعارفه که بالاخره تو خونه و زندگی و جاهای مختلف حداقل این که همدیگه رو بشناسن اینه که صورتشو نگاه میکنه، بخواد اون رو تحریم بکنه، این نیاز به یک ورود جدی داره و ادله بیانه واضحه و روشن داره. این ملازمه رو اگر کسی بپذیره اون وقت میاد نفی تالی میکنه، میگه ولیکن در بحث حرمت نظر به وجه و کفه این ما چنین ادله پر و پا قرصی نداریم، علی رغم همه تلاشی که صاحب استعار رقاب کرده که دیگه فوق اون متصور نیست. باز وقتی که منصفانه آدم بره همون 15-14-15 دلیل حرمتی بود که ملاحظه کردی، که ما هم مثلا یکی از اون موارد را که روایت حفص بود، نمیدونم معتبره حفص بختری بود کی بود، اون رو گفتیم شاید بشه قبول کرد، دیگه در هم بقیه همش یا سند یا دلالت مواجه با اشکال و ضعف جدی بود. به گمانم یکی از اونا رو ما گفتیم که شاید بشه، بله همه حفص بختری بود، سومین دلیل از ادله مانعه بود. حالا بعدم یه دقت مجدد کردیم، دیدیم که حالا همون اشکالی هم که آقای مؤمن به اون داشتن، شاید معلوم آقای مؤمن داشتن، شاید هم به سادگی نشه ازش عبور کرد. همون لا بحث به ان ینظر الی وجه ها و معاصم ها اذا اراد ان یتزوج ها، از بین همه ادله که اون آورد. حالا یه مسئله با این کثرت ابتلا بخواد تحریم بشه که بر خلاف روال عادی هم هست، این نیاز به ادله واضحه داره، این قیاس استثنایی است. ولیکن این ادله واضحه موجود نیست، پس این حکم حرمت در اینجا نبوده. این دلیل و این قیاس استثنایی در حدی است که حتی اگر یکی دو تا سه تا دلیلم تمام هم شد دلالتش، نمیشود خیلی به اون اعتماد کرد. یعنی از نظر عقلایی اون خیلی دیگه حجت نیست. چرا؟ برای اینکه یه قرینه ای داره که پاشو سوس میکنه. خبر واحدی است که قرینه برخلافی داره. حالا بعضی میگفتن اصلا حجیت خبر واحد منوط به اینه که آدم اطمینان داشته باشه یا قرائن همراهی داشته باشه. اما حالا اون را هم نگوییم، لااقل اونجایی که خبر واحد قرائن مخالفی داشته باشه ممکنه از نظر عقلایی بگیم حجت نیست دیگه. به عبارت دیگه یعنی ظن به خلافه. بعضی میگن که باید ظن اطمینان یا ظن به وفاقش باشه، اون حالا محل بحث. ولی اگه ظن به خلافش باشه این بعید نیست لااقل در این نوع موارد که دیگه از اعتبار ساقط بشه. یعنی اگر هم اون دلیلی چیزی بود از اعتبار ساقط میشد. این وجه دیگری است که اینجا وجود داره. تفاوت وجه 15 و 16 علی رغم که هر دوی نوع در واقع در هر دوی نوع کاربرد یک نوع عقل است در فهم مجموعه روایات و تعبد به یک نص خاصی نیست، تفاوتش اینه که در اونجا حجم روایات شعر و ذراع و رأس را با روایات وجه و کفین مقایسه میکرد و به نتیجه میرسید. در این دلیل 16 هم مقایسه حجمی نیست، بلکه خود بحث وجه و کفین را مستقلا مورد توجه قرار میده، به حیثی که اگر فرض بگیریم راجع به شعر و ذرا هم یه روایت محدودی بود، بدون که بازم این در این طرف این استدلال قابل اجرا بود. این قیاس استثنایی که در دلیل 16 هم به کار گرفته شد روحش همون روح قاعده لوکان لبانه است. اگر تحریم در مسئله مورد ابتلا که برخلاف اون حال طبیعی هم هست، حکم الزامی برخلاف حال طبیعی است، وجود داشت، لشاع و بانه، ولیکن ما نمیبینیم چنین چیزی را، پس اون نیست. چرا هم لشاع و بانه؟ برای اینکه اگر اینجور چیزی بود بایستی میگفتند، و وقتی که نگفتند و نرسیده اینطور میشه. اینجا البته همون بحث زیاع، اینجا هم به عنوان اشکال ممکنه کسی مطرح بکنه، و جواب هم همون جواب قبل دیگه. ما مجموع این روایات که در باب نظر اونها میبینیم کم نیست، و اینکه احتمال بدیم خصوص این مسئله مبتلای به یک زیاعی شده، این بعیده. اینجا در پاسخ به این سوال ممکنه یه مقدار اون مقایسه هم به کار گرفته بشه، مثلا نه مقایسه خصوص زراع و شعر و اونا. میگیم آقا تو بحث نظر و مباحث نکاح ده ها مسئله مورد سوال قرار گرفته، از مورد ابتلاها و غیر یا کمتر مورد ابتلاها. اونا این همه روایت رسیده، بگیم زیا خورده فقط به اینجا، هر زیا فقط این بحث رو گرفته، این بعیده. به این ترتیب این دو استدلال 15 و 16 در حقیقت یه نوع استدلال های فراتر از تمسک به ظهورات و ادله خاصه و روایات خاصه است، بلکه یک نگاه جامع این شکلی رو به بحث می افکنه. بله.
تنظیم بحث میشه مثلا ما همین دلیل اخیر رو مثل یه حالت تأسیس بررسی مفاد مثلا همتدینه مثلا یه حالت مثلا تأسیس اصلی که
بله
قاعدتا باید حلال باشه، مگر آن که ما بتوانیم ادله منتبری پیدا کنیم. این مثلا دست
فرمون وقت به بله میشه. حالا همون از اول تا الان همجور گاهی همجور میگفتیم، ما میگفتیم آقای پور اکبر بعضی دوستان همجور از اول هم همین بحث مطرح میشد دیگه. بله منتها خب اون وقت چون یه خود دل و جرأت میخواست دیگه، میخواستیم ببینیم چجوری مجموعه روایات که آدم اینجوری بگه. ولی یه بحث بله نه مشکلی نداره که از اولم آورد، لااقل میشه اول آورد به عنوان پایه‌ریزی اول، بعد آخر تأکید کرد، دو دفعه برگشت گفت حالا دیدید که چی بود قصه. به نظر میاد اون بحث اول بحث درستیه. مثلا شاید
این شاید این سوال نه اول سوال نیزد از همون اول هم بگم در از شک
بگیم که مسئله بازه. بله شک داریم، شکی داریم،
وجود نداره. در مورد مرد داره و در مورد زن اصلا فضایی که حاکمه یک جورایی مثل این موده که اصلا بر پوشش خورده.
بله حالا این دلیل، این دلیل اخیر که در طرف نگاه مرد که خیلی ظهور و بروزش خیلی وضوح داره دیگه، اون اصلا به نظرم نه فقط وجه و کفین ها، خیلی بیش از وجه و کفین به نظر میاد قابل استدلال هست. منتها در این طرف هم هست دیگه، مخصوصا با توجه به اون ابتلایی که تو خانه ها و اینا هست. بله خانه ها هم حالا قدیم هم که اینطور نبوده اینقدر بگیم سویت سویت هست و هر کسی جای مخصوص داشته و نمیدونم چی و کجا و الان هم نیست. الان هم قلیلی باشن که مثلا اونجور چیزی باشه، معمولا حالا دختر خاله پسر خاله دختر عمو پسر عمو نمیدونم چی و کجا اینا میان میرن. حالا یه وقت هم نگاهشون به نظرم این دلیل یک دلیل خوبی است. حالا به ویژه این که ما اگر گذشته مبحث رو دقت بکنیم دیدیم که در ادله مانعه دلیل قاطع روشنی نبود، در ادله مجوزه یک رجحانی هم وجود داشت. خب اون موجب میشه که انسان اعتمادش به این استدلال باز قوی تر بشه. یعنی همین استدلال را فرض بگیرید در یه شرایطی میخواستیم تمسک بکنیم که تو ادله مجوزه ما اصلا هیچی نداشتیم، ادله مانعه ولو نیم بند مثلا اونا رو داشتیم، باز آدم یه کمی این استدلال رو ضعیف میتونست بپندارد. اما حالا اونام رو که مقایسه میکنیم اینه، حالا بالاخره فقه اینه دیگه. یعنی میخوام بگیم این دلیل 16 و همینطور دلیل 15 یه جور پشوانه اون جریانی است که ما اومدیم جلو، و الا اگر اینم نبود احتمالا ما همین ادله ما مجوزه رو ترجیح میدادیم بر مانعه. ولی این دوتا استدلال اخیر خیلی اون رو متقنترش میکنه و آدم رو به یه اطمینانی میرسونه، خیال آدم یه مقدار راحت‌تر میشه که اونجور بشه صحبت کرد. اگر یادتون باشه در قاعده لوکان لبانه میگفتیم که این قاعده است که نمیشه بگیم همه جا لوکان لبانه، میگفتیم این تابعی از ده ها نکته کوچک و بزرگ و دقیق و ظریفه که میتونه یه جایی لوکان لبانه را بگه اینجا درست، یه جایی بگه نه. این لوکان لبان، این ملازمه به این که اگر بود بایستی به دست ما میرسید، این ده ها نکته در جا به جا وجود داره که موجب میشه که بگیم اینجا مصداق لوکان لبانه هست یا نیست. لوکان لبانه کلیش درسته، ولی این ملازمه کجا تمامه وابسته به نکات متعدد و دقیق و ظریفیه. یعنی عوامل و متغیرات پیچیده و متنوعی وجود داره تا این ملازمه را بپذیریم و بر اساس اون وقت بگیم چون اینجا دست ما نرسید پس نه. من از قدیمم تو اون بحث براءت اینجور میگفتیم، تو کلمات قوم هم هست گاهی میگن براءت در همین قوانین اونا یه جایی داره، یا قبل از قوانین براءت میگن یه نوع حکم عقله که علتش اینه دیگه. این نوع براءت در واقع یه نوع براءتی داریم که یه نوع حکم عقلی است برای حکم اثبات نفی حکم، نه صرف یک اصل عملی. اون کجاست؟ اونجاییست که نیامدن یه مسئله در خطاب شارع کاشف از این بشه که شارع این حکم رو نداره، ظهور پیدا بکنه که این حکم نیست. این غیر از اینه که رفع نامتی مالا یعلمون، مالا نمیدونم چیکار بکنم میگیم رفع، نه، یه جاییست که نیامدنش در خطاب شرع دلیل میشه که شارع این رو نمیخواد. این نفی حکم بر اساس احکام ظاهری اونجوری، نه بر اساس اصل عملی. و این داستان البته سر درازی داره، این ادامه این لوکان لبانه و نفی حکم با نفی یک علائمی، این قصه مهمیه که در خیلی جاها میشه بهش توجه کرد، لااقل به عنوان یک وجه مکمل و اطمینان آور در خیلی جاها ما میتونیم بگیم که بله ما مجموعه روایاتی که می‌بینیم مثلا این اومده این نیومده، اون نیومده، اینجوره اینجوره، پس معلوم میشه که این مد نظر نبوده دیگه. حالا فردا انشاءالله.